بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم اولائک اصحاب الجنت هم فیها خالدون. یاد کنیم از همه گذشتگان و ذوی الحقوق اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. از سوالاتی که همواره در بین اهل ایمان به عنوان یک دغدغه مطرحه، به عنوان یک نگرانی مطرحه، عبارت از اینه که در عصر غیبت ما وظیفمون چیه؟ چه باید بکنیم در عصر غیبت؟ آیا باید بریم یک گوشه بنشینیم تا حضرت ظهور بکنن؟ یا نه، انتظار خودش یک عمله، یک عمل بسیار مهم و عمل صالح مهمه. خب حالا اگر شد عمل، ما چه وظیفه‌ای در عصر انتظار امام عصر و هنا فداه داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اهل بیت علیهم السلام هم از غیبت برای ما گفتن، هم از طولانی شدن غیبت برای ما گفتن، و هم از مشکلات در عصر غیبت برای ما فرمودن. از این که حفظ ایمان در دوره عصر غیبت سخت‌تر از نگه داشتن آتش در کف دسته برای ما فرمودن. از این که در دل اهل ایمان، ایمانشون مثل آب، نمک در آب حل میشه چگونه است؟ از اینکه ایمان در سینه هاشون آب میشه و از بین میره برای ما فرمودند. از اینکه صبح همراه با دینن و شب دینشون رو از دست میدن برای ما گفتن. از فتنه های در عصر غیبت، از بدعت های در عصر غیبت، از قلب شدن دلها، برعکس شدن دلها، لا اله الا الله، از تشبه مردان به زنان و بالعکس زنان به مردان برای ما فرمودن. از بی حیائی ها و رفتن حیا خبر دادن.
از رواج قمار و قنا خبر دادن، از آلوده شدن مردم به ربا که در حکم جنگ با خدا و رسول خداست خبر دادن، و از این که گرد و غبار ربا روی دامن مردم در زندگیشون می نشینه خبر دادن، از این که معروف ها منکر میشه و منکرها معروف میشه خبر دادن، خوبی ها بد جلوه میکنه و بدی ها خوب جلوه میکنه، هر کی پشت هم انداز باشه بیشتر جلوه میکنه، هر کسی متدین باشه مقید به احکام دین باشه این خیلی ظهور و بروز نداره، از منکر شدن معروف ها یه وقت دست معروف برای ما حالت منکر پیدا میکنه یا بالعکس میشه، و یا اینکه امر به منکر میشه و نهی از معروف میشه، یعنی اگر یکی کسی کار خوبی میکنه مردم نهیش میکنن، اگه منکره گاهی امر بهش میشه، از تشبه مسلمان ها به کفار در عصر غیبت، غیبت امام عصر و هنافدا فرمودن، از این که مسلمان ها فرهنگ غیر مسلمان ها رو تو زندگیشون میارن. این چند روز قبل که این رئیس جمهور آمریکا آمده بود عربستان، دیدید چجوری مثل یه گاو شیرده آمد دوشید، میلیاردها دلار پول مسلمان ها رو گرفتن سلاح بهشون بدن، و گاهی معلوم نیست این سلاح ها به دردشون بخوره یا نه، و اگرم به دردشون بخوره نه بر علیه اسرائیل و یهود و صهیونیست ها، بر علیه مسلمان ها. شما یه ذره رو این فکر بکنید، هم باید بخنده انسان هم باید زار بزنه که مسلمان ها پولشون رو به کفار بدن، کفار به اونها سلاح بدن و بعد مسلمان ها رو باش بکشن. خیلی این اسفباره، خیلی اسفباره. تشبه مسلمان ها به کفار و رنگ گرفتن از فرهنگ کفار، یعنی زندگی کفار سبک و روشش بیاد تو زندگی مسلمان ها. دیگه از چی فرمودن اهل بیت المسلم در عصر غیبت؟ از بی‌اعتنایی به احکام مهم. احکام مهم در دین ما چیه؟ ما سه تا موضوع مهم داریم که به شدت شرع مقدس روی اونا حساسه. یکی جان انسان هاست، حتی جان یک نفر برای حق متعال جل و علا خیلی دارای اهمیته. حالا یه نفر مهم نی؟ نه نه نه، حتی همون یه نفره خیلی مهمه. دیگه چی؟ مال مردم، مال مردم هم خیلی مهمه. دیگه چی؟ که این سومی به عبارتی و از زاویه‌ای از اون دوتا به مراتب مهمتره، و اون سوم عرض و آبروی مردم. آبروی مردم در دین مقدس اسلام، مال مردم و جان مردم خیلی مهمه، اما در عصر غیبت به هر ستای اینا بی‌اعتنایی میشه. این شهدا و کشته‌هایی که در یمن می‌بینید، این بچه زیر آوار دنیا صداش در نمیاد. مال مردم و آبروی مردم، چقدر راحت امروز در این فضاهای مجازی آبروی یکدیگر رو می‌برن به دروغ، به دروغ. یعنی مطلب کاملاً واضحه که دروغه، اما اینو نسبت به اون میدن، اون نسبت به این میده، این نسبت به اون میده، و لذا دارد وقتی وجود مبارک مهدی آل محمد علیه السلام تشریف میارن، یکی از کارهای مهم حضرت اینه این کجیها رو صاف بکنه، یکی از کارهای مهم حضرت اینه این انحرافات اخلاقی و اعتقادی رو از بین ببره، یکی از کارهای مهم حضرت اینه محور جامعه مهدوی و اسلامی رو تقوا قرار بده، نه بی تقوایی. الان محور متاسفانه در رقابت ها شده بیتقوایی، بیتقوایی، دروغ و نسبت ناروا به هم دیگه دادن. دیگه در روایات چی فرمودن؟ از بیغیرتی ها، از رفتن صداقت ها و خیانت در امانت ها. ترازوها بعضش خراب شده متاسفانه. این ترازو به جای اینکه 1000 گرم بکشه 900 گرم میکشه. علنا در فرودگاه اسم نبرم کجا نشسته بودم منتظر پرواز، یکی از این فروشگاه‌های تو فرودگاه اومد به من گفت آقا ما گاهی اوقات مثلا این زرشک یا مثلا فلان چیز اینا رو 800 گرمه به عنوان 1 کیلو. گفتم این که خلافه، که قطعا حرامه. گفت اون ما کارمندی ماش اینجا همه کاره که مال ما نیست، اون آقایی که صاحب اینجاست میگه شما به این عنوان بفروشید. گفتم تو هم که کارمندی شریک جرمی، صداقت ها و امانت ها از بین میره. عوض شدن معیارها در عصر غیبت، معیارها عوض میشه، ملاک ها عوض میشه، زیبایی یه ملاک دیگری پیدا میکنه. برای ازدواج ملاک های پسندیدن عوض میشه. خانواده دختر یه ملاک هایی رو دارن که اسلام اون ملاک ها رو قبول نداره، خانواده پسر ملاک هایی رو دارن که اسلام برای اینا ارزشی قائل نیست، یا اگرم ارزش قائله در اولویت های 8، 9، و 10، ولی در اصل غیبت اینا اولویت اول میشن. مادر و خواهر آقای داماد میرن خواستگاری، وقتی برمیگردن اولین حرفشون این نیست که پسرم رفتم یه دختر با حیا و متدین برات انتخاب کردم. میگن نماز اول وقتش ترک نمیشه. نه، وقتی میاد میگه چشماش این رنگیه، ابروهاش اینجوریه، سبز است، سفیده، قدش اینه. پسره میپرسه چاق که نبود، لاغر، اندامش چطوره؟ یعنی روی اندام و روی وزن و روی مو و روی چشم و ابرو و رنگ صورت اولویت های اوله. بعد که رفتن تو زندگی، بعد یه سال میاد میگه حاج آقا این خانم من نماز نمیخونه، حاج آقا این شوهر من نماز نمیخونه، من چیکار کنم این نماز خون بشه؟ خب تو روز اول که فقط رفتی قدشو دیدی، روز اول که فقط ماشینش که دم در آمد از تو آیفون نگاه کردی، ببینی ماشین، به نمازش هم رفتی تحقیق بکنی. ملاک ها و معیارها عوض میشه. خب اهل بیت علیهم السلام همه اینا رو فرمودن، وظائف در مقابل اینها رو هم فرمودن. وظائف اینا مشکلات، اینا بحران هاست، اینا چالش های اصل غیبتی که تا اینجا براتون گفتم، که حالا اینا قسمتیش البته. وظائف در اصل غیبت رو هم اهل بیت، هم وظائف فردی هم وظائف اجتماعی. به قول مرحوم عالم ربانی، مرحوم صدرالدین صدر رضوان الله علیه میفرمود گرچه امام اثر و حنافدا به نحو به تعبیر من فیزیکی و ظاهری بین شیعیانشون نیست، اما منهج و راهش در بین شیعیان هست. یعنی اینگونه نیست که کسی بگه آقا من راه جلوم نبود، نه، راه رو با کلمات اهل بیت به ما نشون دادن. سعادت دنیا و آخرت از کلمات اهل بیت و فرهنگ اهل بیت بر ما اتمام حجت شده. علمای ربانی رو برای ما قرار دادن که ما با مراجعه به اونها فرهنگ امام زمان رو تو زندگیمون بیاریم. اما متاسفانه چون معیارها و ملاک‌ها عوض شده، به جای مراجعه به عالم ربانی، ملاک‌ها این شده که با فلان آقایی که دیگه اسم میبرم عکس بگیریم، افتخار اینه با او عکس بگیریم، افتخار اینه که از او امضا بگیریم، فلان آقا که یه برنامه ای داره برای شرکت در برنامه او بلیط های 50,000 تومان و 100,000 تومان و 70,000 تومان. ولی عالم ربانی داره قرآن تفسیر میکنه، ولی بازار کساده، پولی هم نمیگیرن، هی هم تبلیغات میکنن، میگن بیاین، اما متاسفانه خبری نیست. خب وظائف رو فرمودن، مشکلات رو هم فرمودن،
مهم عمل به این وظائفه. از اینجا میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم. مشکلات و بحران‌های عصر غیبت بیان شده، وظائف هم بیان شده، اما مهم اینه ما چقدر در مقابل این وظائف تسلیمیم. آیه‌ای که اول منبر براتون خوندم، آیه 23 سوره مبارکه هوده، میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. میفرماید اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، دوتا یه شرط دیگه هم برای ورود به بهشت و همیشه در بهشت بودن قرآن بیان میکنه. اون سومی چیه؟ ایمان، عمل صالح و بس دیگه؟ نه، یک عامل مهم دیگر قرآن بیان میکنه بعد از ایمان و عمل صالح، و اون عبارت از تسلیم در مقابل خداست. و اخبتو الی ربهم، ایمان دارن، عمل صالح هم انجام میدن گاهی، ولی تسلیم نیستن. تسلیم، عبد نیستن، بنده نیستن. گاهی یه کاری میخوای انجام بدی میگه آقا من باید فلسفهشو بدونم تا انجام بدم، اما این تسلیم بودن است که کارو درست میکنه. بله، انسان ابتدا باید بره راجع به توحید و نبوت و امامت و معاد تحقیق بکنه، اما وقتی فهمیدی خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، شب اول قبری هست و معادی هست، دیگه حالا باید تسلیم باشی، هرچی دین میگه عمل بکنی، هرچی شرع مقدس میگه من تو زندگیم بیاد. یه شخصی است به نام ابو اسامه، میگه که به امام صادق علیه السلام گفتم آقا، یه آقایی تو طایفه و قبیله ما هست، بین ما هست، به نام کلیب، اسمش کلیبه، هیچ خبری از ناحیه شما به این کلیب نمیرسه، هیچ حدیثی از شما نمیرسه الا این که میگه سمعا و طاعة، من تسلیمم، هر چی امام صادق علیه السلام بگه من تسلیمم و قبول دارم. بعد از ابو اسامه عرض کرد آقا ما به خاطر این روحیش بهش میگیم کلیب تسلیم، معروف شده به کلیب تسلیم، از بس تسلیم شماست و پایبند به کلمات شماست. حضرت فرمودن خدا کلیب تسلیم رو مشمول رحمت خودش قرار بده. یعنی این جمله راجع به کلیب امام صادق رو خوشحال کرد. امروز چی میتونه قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی کنه؟ که حضرت هم در حد ما دعا بکنه اون وقتی که به امام زمان خبر بدن آقا این حاج حسن آقا خیلی تسلیم شماست، هرچی شما بگی همونو عمل میکنه، نه هرچی زنش میگه، نه هرچی بچه هاش میگن، نه هرچی شوهر و رفیقاش میگن. شوهرش میگه من دوست دارم بیای با رفیقای من بگی و بخندی، من زن این که پشت پرده باشه دوست ندارم. زنم میگه شوهرم اینجوری میخواد. به جای اینکه تابع امام صادق علیه السلام باشه، تابع تو این مسائل، در مسائل دیگه باید تابع شوهر باشه، اما در گناه نباید تابع شوهر باشه، در معصیت خدا نباید تبعیت بکنه. در یه روایت دیگری دارد که یه کسی به حضرت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا میشه انسان یه کسی رو ندیده دوستش داشته باشه؟ اصلا ندیده باشه اما دوستش داشته باشه، بهش علاقه مند باشه؟ حضرت فرمودن بله، به تعبیر من یا ابن رسول، چطور میشه که این انسان ندیده رو دوستش داشت؟ فرمود خود من کلیب سیداوی اسدی که همون کلیب تسلیم باشه رو ندیدمش، ولی دوستش دارم. چرا دوستش داره حضرت؟ به نظر میرسه به خاطر همین خصلت اوست، چون کلیب تسلیم دینه، هرچه دین بهش بگه عمل میکنه. این چه بدبختیست که امروز جامعه ما گرفتارش شده، که به جای این که ببینیم خودمون رو با قرآن تطبیق بدیم، قرآن و معارف رو میخواییم با خودمون تطبیق بدیم. میگیم آقا زمانه عوض شده، میگیم محرم و نامحرم، میگه بابا این ام البزه بذار کنار، ببین دنیا امرو عوض شده، دنیا به کجا رسیده، تو هنو تو دوتا پرمو هستی. ببینید چجوری استدلال میکنه.
دنیا به کجا رسیده؟ تو در این هستی که حالا این صورتش رو آرایش بکنه یا نکنه.
آقا ما دنبال این نیستیم که دنیا چی میگه، ما دنبال رضایت و خوشنودی حق متعال جل و علاییم. دین ملاکش رضای خداست. محوریت دین این است که کجا خدا راضیه و کجا خدا راضی نیست. ما که دنبال قوانین بین المللی نباید باشیم برای حفظ دینمون. بله اگر دین با اون قوانینی که بین الملل و غربی ها و اروپایی ها داشتن تطبیق داشت چه بهتر، اما اگر نداشت ما دینمون رو باید حفظ کنیم. فردا ای بسا قانون همجنس بازی رو بخوان بیارن، تو میخوای بگی باشه؟ فلان قانون رو بخوان بیارن میخوای بگی باشه؟ خب اونا که رسمیت داره براشون، حتی گاهی در تبلیغات انتخاباتیشون اینا میرن پشت سر، یعنی میخواد بگه آقا من حامی شما هستم. خب شما هم فردا میخوای همین حرفا رو بزنی، تو باید ببینی دینت چی میگه، هرچی دین میگه عمل بکنی ولو تعدادتون کم باشه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 201 نهج البلاغه است میفرماید لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، میفرماد در مسیر هدایت و صراط مستقیم وحشت نکنید اگه تعدادتون کمه، نگه همه تو فامیل چادراشونو برداشتن مام برداریم، همه آنتن اونچنانی رو پشت بومون شده پس مام داشته باشیم. دنبال این که مردم چه میکنن نباش، دنبال این که خدا چی میگه باش. اکثریت ملاک نیست در دینداری عزیزان من، مهم اینه خدا چی میگه، چه اقل چه اکثر. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، فرمود در مسیر هدایت اگه تعدادتون کمه وحشت نکنید، تو کار خودتو انجام بده. همه چادراشونو برداشتن، تو ببین وظیفت چیه. همه ربا میگیرن و میدن، تو ببین وظیفت چیه. همه رشوه میگیرن و میدن، تو ببین وظیفت چیه. همه با نامحرم میگن و میخندن و شوخی میکنن، تو ببین وظیفت چیه. همه با آرایش اونچنانی میگن، تو ببین وظیفت چیه. من معیارم رضای خدا و عدم رضای خدا باید باشد. آیه 100 سوره مبارکه مائده است. قرآن کریم میفرماد پیغمبر قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، بگو ناپاک و پاک با هم مساوی نیستن. دختر عفیفه با دختر ناپاک مساوی نیستن. پسر حلال خوره نماز اول و خونه با تقوا با اون پسر ناباب نااهل با هم مساوی نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو تعداد خبیثا زیاد باشه و تو رو به شگفتی میاره، بدون این دو تا با هم مساوی نیستن. یه وقت گمان نکنی چون تعداد به تعبیر من زیاده پس این بر عرض، نه بدون پاک و ناپاک با هم مساوی نیستن. خطبه 147 نهج البلاغه است. دوستان من مراجعه کنید، من همه اون قسمتی رو که تو این فیش آوردم و نوشتم نمیخوام براتون بخونم، یه فرازش رو میخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید و انه سیعتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء اخفا من الحق و ازهر من الباطل. فرمود در آینده، امیرالمومنین علیه السلام این پیش بینی رو کرده، فرمود در آینده یه زمانی بر شما برسه هیچی مخفی تر از حق و هیچی ظاهر تر از باطل نخواهد شد. یعنی باطل آشکار، حق پشت پرده قرار میگیره. ولا اکثر من الکذب علی الله و رسوله، تا دلت بخواد به خدا و رسول دروغ میبندن. و لیس عند اهل ذلک الزمان سلعه ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته، و در اون دوره و زمان قرآن مشتری نداره اگر بخوای حق تلاوت و حق معناش رو ادا بکنی. اما اگر تحریف کنی قرآن رو بر اساس خواسته های نفسانیت قرآن رو معنا بکنی ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه ان مواضعهی. اما اگر قرآن رو تعریف کنی بر میل خودت معنا کنی، میگن عجب منبری، عجب حرفای قشنگی میزنه، آقا این آخونده بروزه، خیلی بروزه، عجب این خیلی امروزی حرف میزنه، هر کی امروزی حرف زد دیگه کار درسته. باید ببینی با مبانی دین حرفاش میسازه یا نمیسازه. حرف خوشگل خیلی ها میزنن اما باطن داره یا نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد در اون دوره اگر قرآن رو حقیقتشو یعنی واقعی معنا کنی، مردم حوصله‌شو بعضی ندارن یا خیلی ندارن، اما اگه تحریفش کنی بر اساس اونچه تو جامعه است معنا کنی، میگن ای این از توش در اومد، این از توش در اومد، خب پس کارمون درست شد دیگه. امیال نفسانیمونو بتونیم توجیه بکنیم با آیات قرآن، خیلی قرآن رو دوست داریم، اما اگه قرآن بخواد مقابل هوای نفسانیمون بیسته، این قرآن به درد ما نمیخوره. اینا بدبختی های یه جامعه است، بیچارگی های یه جامعه است. خب این وظائف و این بحران ها مهم عرض کردیم تسلیمه. حالا سوال آخر و مطلب آخر، وظیفه در مقابل دین چیه؟ ما چه وظیفه ای در مقابل دین داریم؟ در مقابل در اصل غیبت داریم؟ در این اصل وانفسای دینداری ما چه باید بکنیم؟ در یه روایتی است جناب ابو حمزه سومالی در روایتی از امام باقر علیه السلام 4 وظیفه حضرت اونجا بیان میکنه. من گاهی این 4 وظیفه اونقدر میتونه مفصل باشه خودش یه منبر کامل بشه، اما الان چون زمان نداریم من اینو سریع 4 رو معنا میکنم و عبور میکنم که خیلی طول نکشه. امام باقر علیه السلام در یه فرمایشی اینگونه فرمودن، ابو حمزه سومالی نقل میکنه که حضرت فرمود ان اقرب الناس الى الله عز وجل، نزدیکترین مردم به خدا، و اعلمهم به و عالمترینشون به دین خدا و معارف دینی، و ارعفهم به ناس و مهربانترین مردم نسبت به مردم، مقربترین، عالمترین و مهربانترین. 3 ویژگی مهم. مقرب درگاه الهی هن، عالمن، گاهی کسی مقربه اما عالم نیست، یه آدم معمولیه اما خیلی پیش خدا نزدیکه. آیا این میتونه جلو را بیفته ما پشت سرش؟ نه، این خیلی چیزا رو بلد نیست، آدم خوبیه اما نمیتونه پیشوای من باشه. مقربترین، عالمترین، دلسوزترین. باید دلسوز تو هم باشه تا راهو نشونت بده. امام باقر علیه السلام میفرماد در این عالم هستی مقربترین و عالمترین و مهربانترین کیان؟ محمد و الائمه صلوات الله علیهم. فرمود محمد و آل محمد علیهم السلام هم عالمترن، هم مقربترن، هم مهربانتر نسبت به شما. پس فدخلوا عین دخلوا، هر کجا اینا رفتن شما هم برید. ببینید دارن راهو نشون میدن. و فارقوا من فارقوا، هر کجا اینا نرفتن شما هم نرید. یعنی تو زندگیت تابلو زندگیت امام صادق علیه السلام باشه، تابلو زندگیت نهج البلاغه و قرآن باشه. و فارقوا من فارقوا، اعنی بذالک حسینن و ولده، مرادم اینه از امام حسین و فرزندان امام حسین علیه السلام. فان الحق فیهم و همول اوسیا و من همول ائمه. چرا میگم دنبال اینا؟ چون حق در بین ایناست، اینا راه و بلدن. با دیگران همراه بشی بیچارت میکنن، گمراهت میکنن، اما اگه با اینا باشی به تعبیر من به مقصد میرسوننت. بعد حضرت فرمود هر وقت اینا رو دیدی نشون، فتبعوهم فاینما رأیتموهم فتبعوهم، هر کجا اینا رو پیدا کردید ازشون تبع، هر کجا امام صادق رو دیدید ازش تبعیت کنید. و این اصبحتم یومن، و اگه یه روزی صبح کردید در حالی که دیگه هیچ کدام از ائمه رو نتونستید پیدا بکنید، لا ترون منهم احدا، اون روز هیچ کدومشون رو نتونستید ببینید، یعنی عصر غیبت، این چهار تا کار رو انجام بدید. حیفم میاد زمانم داره تموم میشه، تازه میخوام این چهار تا اینا هم شرح داره. یک، فاستغیثوا بالله عز وجل، فرمود کار اولتون در عصر غیبت این باشه به درگاه الهی استغاثه بکنید. آیون استغاثه یعنی طلب فریاد رس. شما کی حال استغاثه پیدا میکنی؟ کی؟ اون وقتی که گرفتار باشی، اون وقتی که مستعصل باشی. من اگر ما یه انقدر بریزن به حسابم، ماشینم زیر پام و تنم هم سالم، و دیگه استغاثه برای چی؟ فریاد رس برای چی؟ همه چیزم هم که ردیفه. در عصر غیبت چه زمانی من و تو حال استغاثه داریم؟ اون وقت که بفهمیم نبود امام زمان یه درد بزرگیه. وای از اون وقتی که در عصر غیبت ما غیبت امام زمان برامون عادی بشه، معمولی بشه، امام زمانمون رو نبینیم و بعدم انگار نه انگار کم کم فراموش کنیم، نعوذ بالله و خدایی نکرده. فاستغیثوا بالله عز وجل، استغاثه به خدا بکنید، از خدا کمک و یاری بخوای. چجوری حال استغاثه؟ بفهمیم بابا نبود امام زمان بزرگترین درد و گرفتاری است، و اگه او بیاد گره ها و مشکلات من حل میشه، راه به من نشون داده میشه، منو به مقصد میرسونه. یک، استغاثه به خدا. دوم، فرمود ونظر و سنت التي کنتم علیها، نگاه کنید به سنت پیغمبر، ببینید سنت اولیاء خدا پیغمبر چی بوده، اون سنت رو بگیرید و عمل بکنید. اون سنتی که اهل بیت علیهم السلام برش هستن، شما بر اون سنت پای فشاری کنید، پای اون سنت بایستید. هر آنچه اونا میگن سنت و روشی رو که داشتید ازش پیروی بکنید. ونظر و سنت التي کنتم علیها، اون سنت و روشی که باهاش دینداری میکردید مراقب باشید اینو از دستتون نگیرن، فرهنگتون رو عوض نکنن، سبک و روش زندگیتون رو عوض نکنن. کفار و اونهایی که چشم دیدن شما رو ندارن کم کم بر شما مسلط نشن. آقا امروز دیگه نمیخوان با تانک بیان، با چی میان؟ با سلاح اخلاق و اعتقادات میان، با فحشا میان، با بیبندوباری میان. پس اون سنت و روشی که بینتونه مراقب باشید اینو از دست ندید، محکم بگیریدش. این سنت، این همه معارف اهل بیت علیهم السلام، نهج البلاغه است، قرآن، وسائل الشیعه است، روایات امام صادق و امام باقر علیهم السلام، این دوتا. و سوم فرمود فاحبوا من کنتم تحبون و ابغضوا من کنتم تبغضون، اون سنت که در بینتون بوده رو بگیرید و تبعوها عمل کنید، تبعیت کنید. سوم و چهارم، اونی رو که باید دوست بدارید دوست بدارید، و اونی رو که باید دشمن بدارید دشمن بدارید. چرا این نقطه نقطه کلیدی عزیزان؟ اونی رو که باید دوست بدارید دوست بدارید، و اونی رو که باید دشمن بدارید دشمن بدارید. یعنی چی؟ یعنی مبادا کفار جای دوست بشینن و دوست جای کافر بنشینه. نکنه به جای اشداء علی الکفار رحماء بینهم عوض بشه. شما دوستان اهل بیت چنگ به صورت هم بکشید، اما به کفار که میرسید بخندید و بگید و خوشو بش بکنید. خودتون با همدیگه نسازید، اما با دشمن با یه نرمی برخورد بکنید. اونی رو که باید دوست بداری دوست بداری، و اونی که باید دشمن بداری دشمن بداری. انسان تو زندگی کی به انحراف کشیده میشه؟ یکی از مصادیق مهم انحراف اینه،
دشمن برات بشه دوست، دوست برات بشه دشمن. عالم ربانی در خونش زده نشه که دوست توه، قرآن که دوست توه خاک بخوره تو تاخچه ها، نهج البلاغه یه بارم باز نشه. آخ آخ آخ،
گاهی اوقات تو بعضی از این برنامه ها من میبینم این مجری محترم مثلا سوال میکنه از اون آقایی که آمده، میگه آقا شما اهل مطالعه هستی؟ میگه بله.
چه کتابی میخونی؟ یه دفعه یک کتاب مال اونور آبی، نمیگم اون کتاب حالا بده ها، اما عزیز من
شما که اون
کتاب مشغول هستی نهج البلاغه هم دیدی یا ندیدی؟
صحیفه سجادیه هم دیدی یا ندیدی؟
بعض از علما اهل سنت میگه من این خطبه نهج البلاغه رو بارها و بارها و بارها خوندم و مطالعه کردم،
نکنه دیگران بیان سر این سفره استفاده کنن، نکنه نامه 53 نهج البلاغه که دستورات مدیریتی امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر منشور سازمان ملل بشه
ولی مدیران جامعه ما با نامه امیرالمومنین
به مالک بیگانه باشن،
نسخه دیگرانه بخوان عمل بکنن. دشمن جای دوست ننشینه و دوست جای دشمن. نکنه خدایی نکرده مرجع تقلید و هیچ کاری باش نداشته باشیم، روحانی محل و امام جماعت یه بارم سراغش نرفته باشیم، اما فلان برنامه رو تا اون آخرش میدونه که این عرض کنم که بازی کنه جناح چپ مثلا اسپانیا و ایتالیا، امشب شب تولدشه،
امشب سالگرد ازدواجشه،
اینو به بچه ها خورده بچه های ما بدن، اما بچه های ما معارف دینیش رو متاسفانه ضعیف باشه، ضعیف باشه. دشمن جای دوست و دوست جای دشمن، این چهار وظیفه در عصر غیبت که امام باقر علیه السلام برای ما و پیش روی ما قرار دادن. استغاثه، عمل به اون چه که در بینمون هست به عنوان فرهنگ اسلامی، دوست جای دوست و دشمن جای دشمن. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. صبح جمعه است و متعلق به امام عصر و نافداست، اونم در خانه امام عصر که به نام امام عصر مهدی تهران. خب حالا بیایید این صبح جمعه یه تأملی کنیم ببینیم همین الان نقدی چه بکنیم که امام زمان از ما شاد و خوشحال و مسرور بشه. یه کار همین دعای ندبه ایست که میاییم و با حضرت حرف میزنیم و نجوا میکنیم، اما خیلی کار هست که امام زمان خیلی دوست داره، توجه به فقرا رو حضرت خیلی دوست داره، حسن خلق رو حضرت خیلی دوست داره، خوب حرف زدن رو حضرت خیلی. یکی از کارهایی هم که حضرت دوست داره عبارت از عشق بر قربت جد مظلومش سید الشهدا سلام الله. آقای بدی یه هدیهی ببریم امروز در خانه امام عصر با هنافدا، هرچی امروی عشقی رو چشماتون نشست اینا هرچی پاداش داره اینا رو هدیه کنید به مادر امام زمان علیه السلام. بعد به مادره بگید آقا خانوم بی بی جان نرجس خاتون شما سفارش ما رو به مهدی جانتون بکنید، وقتی که روی مادر رو انشالله زمین نمی اندازه حضرتشون. خب یه عدتون رو زانوهاتون نشستید، دوستان دیگرم هم اگر بتونن بشینن خیلی خوبه، توجه ها بیشتر بشه، دلا رو ببریم کربلای معلا، پدر مادرامون هم فیض ببرن، اونا رو هم شریکشون کنیم صبح جمعه، اونا رو هم در عالم برزخ خوشحالشون کنیم. حق دارن گردن ما، ما رو تربیت کردن با محبت و ولایت اهل بیت علی مصطفی و السلام، اونها هم مهمان محضر مبارک سید الشهدا سلام الله علیه بشن. آماده ای؟ بسم الله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله زن و مرد همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی زبان حال شما عزیزان خدایا عاشقم عاشق ترم کن بسوزان از غمش خاکز درم کن چرا که من حسینم حسینم و حسینم و حسینم حسینم الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین اللهم عجل ولیک الفرج خدایا قلب مقدس و نازنین حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردان وجود مبارک حضرتش از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ بفرما مرزا و جانبازانمون مرزای مد نظر جمع حاضر رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما پروردگارا امر اشتغال و ازدواج جوانهامونو فراهم فرما پروردگارا داعش و آل سعود آمریکا و اسرائیل و اون کسانی که لطمه به اسلام و مسلمین میزنن از سایه رگ حیاتشون رو قطع بفرما پروردگارا در این ماه مبارک رمضان ما رو از فیوزات این ماه برکات این ماه محروم مفرما مراجع عظام تقلید رهبر عزیز انقلابمون حفظ فرما گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدا و امام و شهدا پدر و مادر جمع حاضر رو غریق رحمت فرما صلواتی عنایت کنیم
صلی الله علیه